بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. انا رئيس كوميتي برای بحث سلیمی و علمی عنوان شده بود مسئله نظر. مسئله نظر رو این طور بیان می کنند که اگر کسی نظر بکند که به یک مسلمی یک درهم اعطا بکنه، اینجا ما اگر آمدیم قائل به صحیحی شدیم، کسی که داره یک صلات فاسده را اتیان می کند، چون صحیحی صلات فاسده را صلات نمی داند، در نتیجه موضوع وجود وفای به نظر محقق نمی شود. لا یجب علیه الوفا، چون این عملش لیس بصلات. اما اعمی چون صلات فاسده را صلات می دانه، بنابراین وجود وفای به نظر برای او محقق می شود. یجب علیه الوفا، این ثمره سومیه که برای این نزاع عنوان فرمودند. این ثمره سوم یک اشکال غیر معروف وارد و بیان شده و یک اشکال معروف. اشکال غیر معروف این است که گفتن این مسئله بستگی به قصد ناظر داره. ما باید ببینیم که قصد نظر کننده چه قصدیه. آمد این مسئله بستگی به نزاع صحیحی و اهمی نداره. اگر نظر کننده قصد کرده که یک درهم را که کسی که صلات صحیحه انجام میده بده، خب اینجا که این شخص نماز فاسدی کنه لازم نیست که وفای به نظرش بکنن. علیکم السلام. اگر نظر کننده قصد کرده است که به مطلب مصلی این یک درهم رو اعطا بکنن، اهم از مصلی که صلاتش صلات صحیحه باشد یا صلات فاسده، اینجا باید این یک درهم رو به این شخصی که داره صلات فاسده رو انجام میده اعطا بکنن. بنابراین اشکال اول این است که این ثمره لا یترتب علی النزاع بین الصحیحی و الاعمی، بلکه این ثمره مربوط می شود به قصد ناظر. ما باید ببینیم نظر کننده چه قصدی داشته. قصد این رو داشته که یک درهم رو به کسی که نماز صحیحه انجام میده به پردازه، یا یک درهم رو به مطلق مصلی به پردازه. خب این اشکال جوابش واضحه و اگر خودتونم تأمل بفرمایید جواب این اشکال روشنه. جواب اشکال این است که این ثمره را ما در فرضی داریم بیان میکنیم که این نظر کننده قصدی نکرده. یعنی مسئله سه صورت داره. یک صورت این است که نظر کننده قصد کرده یه درهم بده به کسی که نماز صحیحه انجام ده. صورت دوم این است که نقل کننده بحث می کند یک درهم را به مطلق مصلی، چه مصلی که صلات صحیحه داشته باشه که غیر صحیحه بپردازه. اما یه صورت سومی هم وجود داره و اون این است که نقل کننده نظر کرده است که یک درهم به مصلی، اما از این سؤال میکنیم قصد چه مصلی رو کردی؟ دیگه من قصدی نکردم. اینجا که نظر کننده یک قصد معینی نداره، این ثمره بین صحیحی و عمی ظاهر میشه. از کجا میفهمیم؟ نه اصلا قصد، یعنی اصلا توجهی به صحت و فساد نداشته. این انصراف که به چی انصراف داره؟ خیلی خوب، انصراف صحیحی میگه به صحیح انصراف داره، اهمی میگه به اهم انصراف داره، بالاخره در تمره هر چی نداره انصراف. بخواهیم ببینیم که میشه اصلا قصد نداشته باشه. ممکن اون باشه. ما الان ببینید در مقام بیان ثمره هستیم، بگیم این فرض سوم رو شما قبول داریم؟ ما قبول داریم، میگیم فرض اول و فرض دوم این متوقف بر قصد ناظر، اصلا کاری به نزاع صحیحی و عمی ما نداریم. اما فرض سوم فرضش که واقعا میشه در عالم خارج، کسی ممکنه توجهی به صحت و فساد نکنه، اما میگه من یه درهم میخوام به مصلی بدم. اینجا میگیم دو قول و صحیحی، کسی که داره نماز فاسد میخوانه موضوع وجود وفا نیست برای او، لایجب بر این نرز کننده که وفا کنه، این عملش صلاح کنه، این هم گفته مصلی نمیدن. اما روی قول عمی و قائد نظرش واجب. بنابراین این اشکال با این بیان تعرض کردیم قابل جوابه و در نتیجه این اشکال اول و این سناریو سوم با این بیان رفع میشه. اما اشکال مهم تعرض کردن، این اشکال دوم هم مهمه و هم معروف، هم مرحوم آخون در کفایه داره، هم مرحوم ناینی داره، هم دیگران دارن، و اصلا روی همین اشکال دوم عده ای از بزرگان و اعاظم مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اصلا این ثمره سوم رو عنوان هم نفرمودن. امام کلماتی رو که ملاحظه بفرمایید فقط ثمره اول و ثمره دوم رو برام فرمودن، این ثمره سوم رو اصلا عنوان نفرمودن. روی همین اشکال اون در اصلا یک اشاره کردیم. خلاصه یک اشکال این است که ثمره یک مسئله اصولیه باید در طریق استنباط حکم کلی قرار بگیره، اما این ثمره‌ای که شما بیان کردید این ربطی به استنباط نداره، این میشه از باب تحقیق. برای اینکه این اشکال روشن بشه شما رجوع بفرمایید به فرق بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه. اونجا یکی از فرقهای مهم بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه این فرق رو عنوان می‌کردن. می‌فرمودن مسئله اصولیه اون مسئله است که در طریق استنباط قرار می‌گیره، یعنی شما سیرت و افعال تدل علی الوجوب را کبرا قرار میدید، یک صغرایی هم یک زمینه میکنید، این صغرا و کبرا مبتری قرار میگیرند در این که یک حکم کلی را اجتناب بکنید. اما قواعد فقهیه برای استنباط نیست. شما با قواعد فقهیه مثلا یه قاعده فقهیه این است که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، قاعده لا ضرر. میایید این قاعده فقهیه رو در یک موارد جزئیه تطبیق میکنید، بگید اگر اینجا یک حکم ضرری باشه، شارع فرموده حکم ضرری در اسلام تشریع نشده. یک عنوان استنباط داشتیم، یک عنوان تطبیق داشتیم. این رو همین اشکال رو کردن فرمودن این ثمره ای رو که شما بیان میکنید این عنوان تطبیق رو داره. یعنی شما آمدید میگید صحیحی در اینجا لا یجب علیه الوفا، یعنی در اینجا میگید صحیحی موضوع وجود وفا برش محقق نمیشه، عقلی موضوع وجود وفا محقق میشه. این از موارد تطبیقه نه از موارد استنباط. و فرق مهم استنباط و تطبیق اینه، در استنباط شما یک حکم کلی رو استخراج میکنید، اما در تطبیق حکم یک مورد جزئی را روشن میکنید. بگید این کسی که داره سماد فاسده میخوانه روی قول صحیحی موضوع وجوب و فساد نظم را برای نظم کننده محقق نمی کنه. این که صلات فاسد می کنه روی قول عمی موضوع وجوب و وفا را محقق می کنه. یا این مثال دیگه عرض کنم، در مقاصد خوندیم ما یزمن به صحیحه یزمن و به فاسده. این فرزن یکی از قواعد فقهیه. حالا بحث در مدرکی که اونها دارن جای مدرکی داره یانه. خب این قاعده رو میندید در باب هبه، اونجا شک میکردید که آیا هبه فاسده زمام آور یانه، تطبیق میکردید بلا فاسده. میگفتید چون هبه صحیح در این زمان وجود نداره، پس در هبه فاسده زمان نیست. ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. این اشکال به عنوان یک اشکال معروف در این ثمره سوم مطرح شد. اینجا نکته ای که وجود داره این است که، و این نکته اصلا مسئله رو حل میکنه، یک شرطی در اینجا در کلمات بینیم که نزاع صحیحی و عمی آیا ثمره دارد یا ثمره اصولی دارد شده. این حرف در کلمات شده. ما یه وقتی هست که میگیم آقا ما مدتیه داریم نزاع میکنیم بین صحیح و عم، آیا برای فقیه این نزاع ثمره دارد یا ندارد؟ این یک بحثه. یک بحث این است که این نزاع به عنوان یک نزاع اصولی آیا ثمره اصولی درش متردد می شود یا متردد نمی شود. و بین این دوتا در کلمات فرق شد. اما قسمت اول یه وقتی هست که ما بحث میکنیم که نزاع صحیح و عم آیا برای فقیه ثمره داره یا نه. بگیم بله ثمره داره، ثمره همین نداره، بله به عنوان تطبیقی هم باشیم. وقتی که یک ثمره فقهی و یک اثر فقهی داره، همین مقدار برای فقیه کافیه. بله ما هم قبول میکنیم یک ثمره ای که عنوان استنباط داشته باشه و به عنوان ثمره مسئله اصولی که باشه نداره. اما یه نکته ای رو ازش قفلت کردن و اون نکته این است که ما هنوز وارد مسائل علم اصول نشدیم. نزاع صحیح و اهم به عنوان یکی از مقدمات مطرحه، به عنوان یکی از مبادی مطرحه. اصلا خیلی ها این نزاع رو این نزاع لغوی میدونن، مطمئن نزاع لغوی است که از مبادی مسائل علم اصوله. بنابر این تعجبه چرا خود مرحوم آخون با این که خود ایشون این رو در مقدمات 13 گانه مطرح کرده، نزاع صحیح و اهم رو، دیگران هم آمدن این رو در مقدمات 13 گانه یا کمتر و بیشتر به عنوان مبادی، مقدماتی که جنبه مبادی رو داره برای علم اصول عنوان کردن. چطور دنبال این اشکال هستن که خب این ثمره اصولی چی شد؟ سایر مسائل اصولی میان تعریف علم اصول رو میارن که علم اصول اونیست که تقع و نتیجتها به طریق استنباط الحکم کلی الهی، بعد میگن اینجا عنوان استنباط نداره. پس حالا از بزارم تکمیل رو جبن، پس اینجا به نظر میرسه که دینه این که این بحث اصلا ثمره داره یا نه، و بین این که آیا به عنوان یک مسئله اصولی ثمره داره هم شد. اگر از ما بپرسن این بحث ثمره داره، بگیم همین نظر، همین نظر به عنوان یک ثمره عملی برای فقیه قابل قبوله. اگر بپرسن به عنوان یک مسئله اصولی، بگیم این مسئله اصولی نیست که بخواد ثمره مسئله اصولی که برش مترتب بشه، این به عنوان یکی از مبادی علم اصول. نه منتها یه نکته دیگه باقی میمانه و اون نکته این است که برای فقیه وقتی میخواد یک بحثی رو مطرح بکند، آیا این ثمره رو که میخواد بر بحث مترتب بشه در ثمره عملی فقهی مجرد فرض یک موردی کافیه برای ثمره، یا اینکه نه باید وقوع خارجی هم داشته باشه؟ یعنی یقال انبیقو که اصلا ما نظر رو به عنوانی ثمره فقهی هم قبول نداریم. چرا؟ چون ممکن اصلا کسی هم که نظری نداریم. یک چنین نظری مخصوصا با درجه به اون سه صورتی که از کردیم، یه صورتش این است که قصد می کند نظر، قصد می کند که یه درهم به مصلی که صلات صحیح انجام بده، صورت دوم قصد می کند به مطلق مصلی، صورت سوم قصدی نداره. یک چنین فرضی اصلا ممکن از اول تا آخر واقع هم نشه. درای ثمره فقهی آیا همین مقدار که فرضش امکان داره این کافیه، یا اینکه نه حالا یه بحثی اگر فقیه میکنه ولو مسئله اصولی هم نباشه، اما باید ثمرش یک ثمره واقعی باشه نه یک ثمره فرضی. لذا ما در نهایت مطلب اینو عرض میکنیم، این اشکال اعلام وارد نیست که اینجا ثمره اصولی در این بحث مترتب نمیشه. چون گفتیم این مسئله خودتون میگید از مسئله اصول نیست، ولیکن اگر کسی هم بخواد بگه این به عنوان یک ثمره فقهی مترتب میشه،
ما میگیم ثمره و ثمره واقعی باشه. و این ثمره که شما بیان کردید یک ثمره فرضیه. بنابراین در این سه تا ثمره این که سازه ها برای نزاع صحیحی و عمدی عنوان شد، به این نتیجه رسیدیم که ثمره اولا و ثمره ثانیه یک ثمره خوبی هست، کما اینکه امام رضوان الله تعالی علیه همین عقیده رو دارن، بعضی از بزرگان دیگر هم همین عقیده رو دارن. منتها بعضی ها ثمره ثانیه رو منکر شدن، بعضی ها هم ثمره اولا هم ثانیه هم ثالثه رو منکر شدن، اما بالاخره کثیری از اصولیین یکی از این ثمرات ثلاثه رو پذیرفتن. و این نکته هم عرض کردم در اسماء بحث صحیح و عمدی که من این اواخر به یک کتاب اصولی برخورد کردم، حالا نمیشه اسمشم گوه کتاب اصولی، میگم به بحث صحیح و عمد که میرسه میگه اما این بحث هیچ ثمره ای نداره، وارد بحث بعدی میشه. این درست نیست. اگر یه بحثی رو ولو به قول مرحوم محقق اسلامی، حرف خیلی خوبی بود مرحوم محقق اسلامی زده، اگر یک بحث ولو در نظر یک مجتهد دارای ثمره داشته باشه، انسان موظفه که اون بحث رو مطرح بکنه و اون نزاع رو مطرح بکنه. در نظر یک مجتهد، مجتهدی که به معنی کلمه البته مجتهد باشه. خب حالا تا اینجا به حسب اون که در کفایه آمده مقدمات بحث صحیح و عمد تمام میشه. بله مقدمه دوم فرمایش ما درست نیست. اینی که ما احکام رو که حتما از اینها بگیریم احکام کلی باشه، یه حقیقت درستی نیست. حالا انشاءالله به مشتق هم میرسیم، نظیر این حد در باید مشتق هم مطرحه. شما اگر آقای بگوید مشتق حقیقت در من طلب بسه، از این فرمایی بعد ممکنه که بگید این هم مثل سایر قواعد فقهی اونها رو تطبیقی رو داره، بگید این هم مشتقه مثلا این کلمه، پس این حقیقت رو مثلا در من تلبس. این که ما حالا ببینید بین کلی و بین استنباط با فرق میکنه، ممکنه یه چیزی باز عنوان کلی رو داشته باشه، عنوان استنباط نداشته باشه. شما در قواعد فقهیه میایید مثلا میگید ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، از این استفاده میکنید پس در هده فاسده مثلا زمان نیست، اون در صحیح زمان نیست، یه حکم کلی رو استفاده میکنید، اما باز عنوان تطبیقی داره. ما فرق بین استنباط و تطبیق رو سال گذشته مفصل مطرح کردیم. در هر چیزی که استنباط باشه کلی، اما اینطور نیست که هر چیزی کلی باشه استنباط باشه. لذا ممکنه این مقدمات علم و اصول فرضش عنوان تطبیقی رو داشته باشه، با اینکه کلی هم هست نتیجه کلی میده، اما ممکنه عنوان تطبیقی رو داشته باشه. الان یه ما این عرض کردیم که خود شما اصولیین، خود شما آخوند مرحوم ناینی، دیگران آمده شده به عنوان مقدمات مسائل اصولی. مقدمه یعنی اونی که ضابطه علم مسئله اصول و تعریف علم اصول برایش تطبیق نمی کنه، به عنوان خارج از علمه. خب خوندید مبادی یعنی اونی که خارج از علمه، اما این علم در اون چی داره؟ توقف داره. لذا این مقدمات سیزده گانه چون این علم برایش توقف داره مطرح کرده. نظر رو برشید شما در لومه و اینا اگر دیده باشید، اونجا گاهی اوقات تو بعضی از حواشی تخیل کنه ثمره برای بحث مطرح کنن، یا مسئله نظر رو میگن، بعد فقها میان اشکال میکنن که نظر یک ثمره خوبی نیست، که تعبیر علمی هست که ثمره فرضیه. ممکن است از حالا تا یوم القیامت هیچ کس نمیتونه نجوی بکنه اصلا. خب پس در این بحث ثمری، این ثمره رو میگم ثمره فرضی، یعنی فرض ناکسی چنین نجوی بکنه اون وقت اینطور میشه. حالا ای کسی نجو رو نکرد هیچی بس ثمره نداره، ثمرهش یک ثمره فرضی میشه. یعنی در
تجربه
همینطور در تفریره موقع باید باشه که بینید در هر ثمره این بلیم تا آیا این ثمره صحیحه یا نه باید با قطع نظر ثمرات رو یه بحث نه او بید اون مطلب رو با اینجا چیز نکنید شبا نکنید. او این که اگر دو تا بحث اصولی باشه، این یه حرفی بود که کلمات هم آبادم ندیدم اون میشم بیشتر به قطع کنید. دو تا دست اصولی داشتیم، یک ثمره مشترک داشتیم. اگر فقط ثمره هر دو منحصر در همین باشه، بگیم وجود رو تا بحثیه درمی قبل این رو تا بحث کرد، پس دو تا بحث داریم. بگیم یه بحث این است که دوران هم بین اقل و اکثر، یه بحث هم بحث صحیح و هم. اگر این دو تا بحث یک ثمره واحده مشترکه داره، این یه بیشو باید کنار بگیم. ما از کردیم که ممکنه دو تا بحث یه ثمره مشترک داشته باشه، اما هر کدام ثمره رو جداگانه دیگه هم داشته باشه. مجرد این که یک ثمره مشترک داره باعث نمیشه که اون بحث از اصولی بودن چه بشود؟
خارج بشه.
اون غیر از اون مطلبه.
یعنی موقعی نداره که هر کدام از طریق خودشون بود ثمره
منافات نداره، نه بحث منافاتی است، بحث در اینست که بالاخره اگر فقط همون ثمره رو داشته باشن دو تا دست میشه لحظ، یه لحظ باید نفذن بشه. اما اگر غیر از اون ثمره، ثمره میگن برش مترتب باشه مثل همین سریع و اعم، بگیم یه ثمرهش در بحث اقل و اکثر هم مطلبه. هم مسئله براعات و مسئله اشتغال که بحث متصلش رو گفتیم. یک موقع اگر این دو تا دست فقط همین ثمره رو داشتن، گفتیم آقا نظام صحیح و هم دیگه نرد میشه. اما چون صحیح و هم یک ثمره دیگری به نام تمسک به اطلاق، یا اگر نظر هم قبول کردیم، حالا ممکنه کسی اطلاق قبول نکنه نظر رو قبول بکنه، باز باعث میشه که در علم اصول حتما باید مطرح بشه. اینجا مرحوم آخون وارد میشن به ادله صحیحی ها و امنی ها. ما تا حالا مقدمات بحث رو تمام کردیم، مقصود از صحت و فساد چیه گفته شد، محل نزاع چیه گفته شد، چی رو باید به عنوان محل نزاع مطرح کنیم گفته شد، آیا در خصوص الفاظ عبادات و معاملات یا اهم که ما یه مقدمه اضافه کردیم به اون مقدماتی که مرحوم آخون فرمودن، یعنی مقدمات بحث صحیح و اهمی قدر جامعه مطرح شد، ثمره مطرح شد. حالا که مقدمات بحث روشن شد، وارد بحث ادله صحیح ها و اهمی ها میشد. قبل از اون این بحث رو مطرح کنیم، این نکته توجهش لازمه. کسانی که توانستن و قائل شدن که صحیحی ها قدر جامع دارن و تصویر قدر جامع روی قول اهمی ها رو ممکن شدن، اینا دیگه نیاز به استدلال اصلا ندارن، اینا ففی راحت من حاضر بحث. اگر یک کسی مثل مرحوم آخون که آمد روی قول صحیح برای مصادیق صحیح قدر جامعی رو تصویر کرد و فرمود تصویر قدر جامعه روی قول امین محال و همین مقدار قصد دیگه برای قائل شدن به صحیح چون اثبات کردیم قبلا که موضوع له لفظ صلات عام اگر صحیحی بتونه این عام یعنی این کلی و قدر جامعه رو تصویر کند و بتونه اثبات کنه امین نمیتونه تصویر کنه خود همین اقوازمینه برای قومش قبل اکس اگر اعمی به طوان قدر جامعی رو تصویر کنم و بگوید که صحیحی محال است برای مساویر صحیح قدر جامعی تصویر کنه این هم بهترین دلیل می شود برای اعمی ها بنابراین اگر استدلال به درد کسانی میخورد که قائلند به این که روی هر دو قول تصویر قدر جامعه ممکن است مثل که ممکن است نه چی باید شد که رو هر دو قول تصویر قدر جامعه ممکنه چیزه؟ نه مرحوم عرض می شود که اصفهانی قائل شد مرحوم اصفهان محقق اصفهانی قدر جامعه رو تصویر کردن و فرمودن این قدر جامعه که ما تصویر کردیم هم به درد صحیحی ها می کنه هم به درد اهمی ها مرحوم آقای بروجردی هم قدس سره شریف ایشون هم به قدر جامعه تصویر کرد که هم داره صحیحی ها به درد می کنه هم برای امنی ها این گروه باید حالا یک دلیل بیارن اینایی که هم قائلن به این قدر جامعه برای صحیح امکان داره هم باید دلیل بیارن و همچنین کسانی که میگن ما قدر جامعه رو نه رو قول صحیح نیزنیم بفهمیم نه رو قول امنی اونها هم باید برای صحیحی یا امنی دلیل اقامه بکنند پس دو گروه نیاز به این بحثی دارن که الان میخواییم وارد بشیم شروع میکنیم به ادله قول صحیحی ها به ترتیب اونچه که باز مرحوم آخوند در شفای عنوان فرمودن اولین دلیل برای صحیحی ها تبادل دومین دلیل صحت سنده تبادر یعنی ادعا میکنن که وقتی لحظ صلات استعمال میشه خود این لحظ ازش معنای صلات صحیح به ذهن انصراف پیدا میکنه میگه فلانی نمازش رو خوند نماز صحیح خوند میگیم نماز واجبه که نماز صحیح واجبه بگیم بریم نماز بخوانیم هر لفظی که بگیم اونی که به ذهن انطباق پیدا میکنه معنای صحیح از اون لفظه و همچنین صحت سر صحت سر یه کسی که نماز رو بیاره اما بعضی از اجزا و شرایط نیاره بگیم لیست به صلاتن گروه به خود ما هم میگوره یه کسی رکوعش رو درست انجام نمیده بگیم این که نماز نیست ترد می کنیم لفظ صلات را از صلات قاصده مرحوم آخون در باب تبادر یک اشکالی رو بیان کردن و جواب دادن اشکال این است که این اشکال روی مبنای خودشون مطرحه اشکال این است که شما فرمودید ما قدر جامعی که لفظ صلات برای اون وقت شده او رو نمی فهمید وقتی که اون قدر جامع رو نمی فهمید چطور یه معنایی به ذهن رو تبادر پیدا میکنه تبادر در صورت نیست که موضوع له معلوم باشه اونجایی که موضوع له مجهوله تبادر معقول نیست این اشکال رو خدا آخون مدرن کرده. و ها تزا در صحت سلب هم میتون اونجایی که لفظ صلا شما مرحوم آخون میفرماید موضوع لهش معلوم نیست، چطور میتونید صحت سلب رو داشته باشید؟ سلب از یک لفظی که معنای مشخصی داره معنا داره، اما از یک لفظی که معناش مجهوله نمیشه. مرحوم آخون یک جوابی دادن، فرمودن که در جایی که معنا مجهول مطلق باشه این فرمایش درست، یعنی تبادر غیر معقول است در موردی که معنای لفظ مجهول مطلق باشه برای ما، اما در موردی که معنا مزین به وجهن باشه. حالا در کفایی کفایی کنم به غیر وجهن، به غیر وجهن به وجود متعدد، اگر معنا مبین باشد به یک وجود متعدد، مثل اینکه ما یک معنای رو از راه آثار میفهمیم، از راه آثاری که برش مترتبه، صلات هم گفتیم از راه آثار که به معناش میبریم، اینجایی که ما معنا و موضوع له رو از راه آثار تشخیص میدیم مشغول مطلق نیست. وقتی مشغول مطلق نشد قابلیت تبادل وجود داره. این بیان مرحوم آخون در جواب از اشکالی است که به خودشون فرمودن. این جرام یعنی مکتب نجف مثل مرحوم نایمی و مرحوم آخونی و اینا بحث در تبادل و صحت سر رو به همین مقدار حالا مقداری که من دیدم دفنده کردن وارد ادله دیگه شدن، اما امام رضوان الله تعالی علیه یک اشکال بسیار مهمی رو بر مرحوم آخون وارد کردن و فرمودن طبق مبنای شما تبادر یک مستحکم معقول نداره، ثبوتا اشکال داره. بعد میان این اشکال خودشون از یک راهی جواب میدن، ثبوتاً و اثباتاً تبادل رو درست میکنند که به حالا یک پیش مطالعه بفرمایید مناهج الوصول اینا جلد اول صفحه 168. قاعده من در تهذیب الاصول و تحریرات ایشون هم آمده بود تا ما بیشتر در نظریات امام رو اونی که به قلم شریف خودشون هست اعتماد میکنیم. این اشکال رو حالا ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله پس برد و فرد و دارن تقدیر رسیم، اینطور پس برد و تکنیم رسیم.